ساله انقلاب اسلامی و ولایت.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علی المهدی و علی آبائه و علی امنا فاطمه الزهرا سیدت نساء العالمین. جلسه گذشته عرض شد که اگر می‌خوایم مشخص کنیم معیارهای انتخاب همسر را، باید اول ببینیم که هدفمون از انتخاب همسر چیه. و ذکر شد که خوشبختانه قرآن کریم به این هدف را تصریح کرده بهش که لتس کنو الیها، هدف انتخاب همسر آرامشه. و این چیزی که قرآن تصریح کرده همون چیزیه که وقتی به درون خودمون مراجعه کنیم فطرت ما هم تایید میکنه، و وقتی که به عقلمون مراجعه کنیم عقل ما هم تایید میکنه، وقتی که به تجربه مراجعه کنیم بخوام ببینیم کدوم یکی از خانواده های موفقی هستن، میبینیم به جای هر چیز دیگری ملاک دیگری، مثلا اینکه ببینیم خانواده موفقن که سطح علمیشون بالاتر باشه، ممکنه آدم موفق باشه ولی خانواده موفق نیست. میگیم خانواده موفقن که جایگاه اجتماعیشون و منزلت اجتماعیشون بالا باشه، ممکنه تک تک نفرات اون خانواده به خاطر منزلت اجتماعی بالا باشن، ولی این به معنای خانواده موفق نیست. شاخصی که یک خانواده رو خانواده موفق میکنه آرامش حاکم بر اون خانواده است. این خانواده چقدر آرامش دارن؟ اگر توی خانواده آرامش حاکم باشه افراد تامین انرژی میشن، شارژ میشن، لذا پیشرفتای اجتماعی هم چند برابر میشه. جوانای عزیز، میخواین ازدواج کنین که به آرامش برسین، نمیخواین ازدواج کنین که تازه در درگیری یا اضطراب و استرس قرار بگیرین. اینقدر که تاکید میکنیم مدرو معیارهای انتخاب همسر، یکی از نکات اساسیش همینه. اونایی که بیگدار به آب میزنن، اونایی که بر اثر عشقهای رمانتیک ازدواج میکنن، اونایی که لقمه های بزرگتر از دهنشون برمیدارن، اونایی که عجولانه تصمیم گیری میکنن، اونایی که با یک نظر دلشون هزار را میره عاشق میشن، اینها نمیتونن رنگ آرامش رو ببینن. آرامش وقتیه که سنخیت در کار باشه. از سنخیت و علت الانزمام، اگر دو چیز با هم سنخیت نداشته باشن نمیتونن کنار هم به آرامش برسن. باید با کسی ازدواج کنین که از سنخ شما باشه. اینا تو روایات بهش میگن کفیت، یعنی همتای تو باشه، متناسب با تو باشه. ببینید کلن توی عالم طبیعت هم همین جوره. دو چیز که میخواد چفت هم باشه، مثلا دیدین بعض وقتا دکورای درست میکنن، این دکورها یه دونه میخ هم توش استفاده نشده، چه شکلی این دست دکور نصب میشه؟ خب همش از جنس چوبه، منتهاش به این صورته که اینا مکمل همه، یه جایی که برآمدگیه اون طرف فرو رفتگیه، اینا کنار هم که قرار میگیره چفت هم میشه. اما باید از حقیقتش یه جور باشه، جفتشون از چوبه، یکی چوب نیست یکیش فلز، یکی چوب نیست یکیش چرم، جفتشون چوبه اما چوبای متفاوتی هستن، مکمل هم دیگه هستن. قرآن کریم هم در ارتباط زوجیت همین رو میگه، میگه برای اینکه شما به آرامش برسین، و من آیاته ان خلق لکم من انفسکم، از حقیقت خود شماست اون پاره دوم، این دو پاره ها یه حقیقتن، من انفسکم، جفتشون از یه گوهر هستن، جفتشون حقیقت انسانین. با گربه تو نمیتونین به آرامش برسین، با سگی نمیتونیم به آرامش برسیم، با میز و صندلی نمیتونیم به آرامش برسیم. اون چیزی که آرامش بخش توه باید یه چیزی باشه از حقیقت خودت، من انفسه کن. اما باید زوج تو باشه، زوج یعنی مقارن، تقارن، مکمل تو باشه، از واجن، لتسکنو الیها. دو تا مرد نمیتونن کنار هم به آرامش برسن، دو تا زن نمیتونن کنار هم به آرامش برسن. باید زن و مرد بشید. اون خصوصیات زنانه داره، اون خصوصیات مردانه داره. اونی که تو فاقدشی او واجدشه، اونی که تو واجدشی اون فاقدشه. برای همین برای هم دیگه جذابیت پیدا میکنین. اما در این حال باید همسنخ باشید تا این آرامش رخ بده. دیگه چه چیزای آرامش بخشه؟ ایمان آرامش بخشه. ایمان از چی میاد؟ ایمان با تدین فرق داره. تدین یعنی تا طرف ها میبینی ظاهر و صلات باشه، مثلا ظواهر دین رو رعایت میکنی، بهش میگن تدین. ما دیدیم رفت تو مسجد، ما دیدیم نماز میخونه، ما دیدیم حجاب داره، ما دیدیم آدم هرزه‌ای نیست. اینا میشه تدین. اما ایمان غیر از تدینه. ایمان یه امر درونیه، یه امر حقیقیه. ایمان از امن میاد. آدمی که مؤمنه از دست و زبونش دیگران در امانن. آدمی که مؤمنه در درون خودش به یه احساس امنی رسیده. آدمای مضطرب، آدمایی که همه چیزا بد میدونن، آدمایی که نگاهشون به جامعه نگاه منفیه، اینا مؤمن نیستن. آدم اگر مؤمن نباشه، آدم نمیتونه باش به آرامش برسه. توی نظرسنجی بود، توی دانشگاه های تهران انجام داده بودن، این قضیه مال 20 سال پیش بود. این نظرسنجی خیلی سختگیرانه بود. طبق این نظرسنجی خیلی سختگیرانه، اون دانشجوهایی که ازشون نظرسنجی کرده بودن 5% بیشتر متدین نبودن. یعنی اون توقعات دینی که ما از دین متدین داریم حد اکثر تو 5%شون بود. حالا ما اون نظرسنجی ایرادای مبنایی باش داشتیم، کاری نداریم. ولی جالب بود تو همون نظرسنجی که به نظر اون محقق 95% اینها استانداردهای دینی ندارن، وقتی ازشون پرسیده بودن که مهمترین معیار دنتو انتخاب همسر چیه، اولین رتبه را ایمان آورده بود. یعنی حتی در بین آدمایی هم که خیلی قید و بندی ندارن، ایمان خیلی مهمه. چون میدونن آدمی که مؤمنه، آدم بیشتر بهش اعتماد میتونه بکنه. ولی دقت داشته باشین، ایمان با حفظ ظاهر فرق داره. ایمان یه امر درونیه. اگر دیدین یه کسی تو جلسات، حالا اینا رو تو جلسات بعد که چه شکلی این معیار رو تشخیص میدیم بیشتر صحبت خواهیم کرد، ولی فعلا در همین حد بدون بگم که ایمان رو باید تو درون فرد ببینیم. ببینیم آیا امام رضا میگن که ایمان به طول رکوع و طول سجود نیست، ایمان به وفای عهده، به صدق قوله. تو روایت داریم ایمان به اخلاقه. از همینجا وارد موضوع بعدی میشیم. اون چیزی که آرامش ایجاد میکنه اخلاقه. بعضی وقتا جوان ها میگن ازدواج ما سخت شده، من میگم معیارهای اصلی رو حفظ کنین، معیارهای فرعی رو بذارین کنار. بعد میگم یکی از چیزایی که نباید بذارین کنار همین اخلاق است. ازدواج نکنین بهتر از اینه که با یه آدم بد اخلاق ازدواج کنید. آدم بد اخلاق آدم نمیتونه به آرامش بهش برسه. اخلاق خیلی چیز مهمیه. تو خودتون هم این چیزا رو چک کنین، اگر ضعیفین تقویتش کنین، و الا نمیتونین زندگی شیرینی داشته باشین. اگه آدم بد اخلاقی هستین، بد خلقین، خلقتون پایینه و زود با پدرتون، مادرتون، خواهر و برادرتون، دوستاتون، همسایگانتون درگیر میشین، شما زندگی آیندهتون خیلی پرتنش خواهد بود. سعی کنین اینجور نباشین، رو اخلاقتون کار کنین. این باز آرامش بخشه. هرچی حسن خلق فرد داشته باشه، آدم احساس آرامش دیگری میکنه. اینی که طرف مقابلمون با ما از یه فرهنگ باشه، هم فرهنگی آرامش میاده. چرا؟ چون که بعضی وقتا رفتارهایی که اون میکنه از نظر فرهنگ ما زشته، از نظر فرهنگ او عادیه و او تعجب میکنه چرا ما ناراحت شدیم از این رفتار. یا برعکس، ما یه رفتار عادی از نظر خودمون میکنیم، او بدش میاد، توهین حسابش میکنه. ببینین چه آرامش زندگی میرزه به هم. پس هرچی فرهنگش به ما بخوره احساس آرامش بیشتری داریم. کفیت اقتصادی برای بخش زیادی از ما مهمه، برای آرامش ما. تو اگر توقعات و انتظارات اقتصادیت با همسرت نخونه، بعدا دچار تنش میشی، دچار مشکل میشی، آرامش زندگیت به هم میریزه. آقا به سر شما رفتی یه دختر خانم گرفتی از یه خانواده پولدار، بعد زحمت میکشی میری بهترین هدیه ها رو با قرض و قروض و با فشار مالی تهیه میکنی، او اصلا به چشمش نمیاد، او خیلی بعضی اینا رو پدرش براش گرفته، تو اصلا تعجب میکنی که من اینقدر دارم هزینه میکنم، این خانم اصلا حسابی نمیکنه تو این هزینه ها. خب بازم آرامشت به هم میریزه. لذا آرامش اقتصادی باز اگر میخوای آرامش داشته باشی باید از اقتصادی با هم بخونی. البته یه سری استثناءاتی داره تو خلال بحث خواهیم گفت. از نظر سنی هرچی فاصله سنی زیادتر باشه، آدم تو هر دوره سنی یه روحیاتی داره، یه شرایطی داره. ببینین شرایطی که من الان تو این سنم دارم با شرایط شما فرق داره. هر کسی بالاخره اقتضای سن خودش یه نیازایی داره، یه رفتارهایی داره. وقتی تفاوت سنی زیاد شد باز این آرامش سخت به وجود میاد، چون که مثلا اون که جوانتره خیلی شراشور داره، اون یکی از شراشور خارج شده، اون کارهای اون رو جلف‌آمیز میدونه، اون کارهای اون یکی ها کارهای انگار خسته، کارهای بینشات میدونه. خب تناسب سنی خیلی تأثیر داره تو این آرامش و خیلی دیگه از تناسب ها، تناسب اعتقادی، فکری. معنای زندگی چگونه بدونید؟ تا را فکر کردین رو کلمه معنای زندگی؟ معنای زندگی یعنی چه چیزی به زندگی شما معنا میده؟ چه چیزی هر وقت تو زندگی شما رخ بده شما احساس آرامش میکنین، احساس خوشی میکنین؟ و اگر نباشه و همه چیز دیگه باشه شما احساس خوشی نمیکنین، اون میشه معنای زندگی شما. مؤلفه هایی که اگه نباشه ولی تمام عالم به من بدی، من احساس اسارت میکنم، من احساس بدبختی میکنم، این مؤلفه ها میشه مؤلفه های معنای زندگی. آیا معنای زندگیتون به هم میخوره یا نمیخوره؟ مثلا یه کسی معنای زندگیشو در این میدونه باقی داشته باشه، بری داشته باشه، خونه بزرگی داشته باشه. یکی معنای زندگی توی خدمت به خلق خدا میدونه، من خودمو کمک کنم به مردم، مشکلات مردم رو حل کنم. میگه لذت من وقتی که احساس کنم دارم مشکل دیگران رو حل میکنم. ببینید دو تا معنای متفاوت از زندگیه. این دو نفر قطعاً دوچار مشکل میشن. این تا یه چیزی در میاره، یه چیزی به دست میاره، دلش خواد خرج دیگران بکنه، چون معنای زندگی تو خدمت در دیگران میدونه. اون یکی دلش میخواد حالا این چیزی که به دست آوردی خرج خودمون کنیم، چون معنای زندگی در پیشرفتای ظاهری خودش میدونه. خب این دوتا با هم مرتب اختلاف پیدا میکنن و مرتب تنش تو این خانواده. پس باید معنای زندگیمون هم با هم دیگه بخونه. خلاصه خیلی چیزای دیگه از این آرامش به دست میاد. این آرامش یک کلمه است، اما شما با تفکر روش و با سلیقه خودتون و با شناختی که از خودتون دارین میتونین بفهمین که چه کسی آرامش بخش شماست و چه کسی آرامش بخش شما نیست. من آماده پاسخگویی به سوالات شما هست.
بسیار ممنونم جناب آقای دکتر، استفاده کردیم از صحبت‌های شما. من یه نکته ای رو عرض بکنم، چون که این برنامه الان داره به صورت پخش مستقیم و زنده از طریق فضای مجازی و کانال‌های مختلف پخش میشه. اگر دوستان توی فضای مجازی که از صدای ما رو میشنوند سوالی در مورد بحثی که الان داریم، میتونن بفرستن به ادمین خانه انقلاب و سوالاتشون مطرح میشه. این نکته بعد این که افرادی که هفته گذشته سوال کردن ان شاء الله ما امروز مطرح میکنیم. اگر باز هم افرادی هستن که پیرامون این بحثی که این دو سه هفته ما داریم انجام میدیم سوالی دارن، دوستان من اطلاع بدن که برگه ها رو پخش بکنن و سوالاتشون رو بنویسن. جناب آقای دکتر، بحثی که وجود داره در مورد معیارهای انتخاب همسر، بعضی وقتها خب ما درسته میگیم به افراد که شما برین و بر اساس علایق و صلاحیت خودتون و بر اساس اون چیزهایی که برای شما مهم است معیارهایتون رو لیست بکنید و بر اساس همون برین جلو. اما سوالات خیلی زیاده، شاید 5-6 سوال تو این زمینه اومده و خودم هم دغدغه ذهنی بود که از حضرت عالی بپرسم که آیا ما حالا نمیخوایم نسخه واحد برای هم بپیچیم، اما شما میتوانید یه توصیه‌ای بکنید هم به دختر خانم ها هم به آقا پسر هایی که اینها برای بحث ازدواجشون که چه ملاک هایی براشون بیشتر مهم باشه؟ برای دختر خانم ها وقتی آقا پسر میاد خواستگارشون چه ملاکی رو سعی بکنن، حتی اگر که برای توی اولویت ذهنشون چه چیزی براشون بیشتر مهم باشه، یا آقا پسری که میرن خواستگاری دختر خانومی چه توصیه‌ای میکنید به این آقا پسر که آقا پسر وقتی میری اون چیزایی که مد نظرده باشه اما این ملاک ها برات بیشتر باشه؟ در واقع ما اگر بخوایم یه ملاک و معیار یه پکی بخوایم پیشنهاد بدیم به این دو قشر مختلف، از دیدگاه شما این پک چی خواهد بود؟
خب طبق بحثی که اول کار کردم جواب تقریبا روشن میشه. هر چیزی که آرامش بیشتری تامین میکنه اون باید ملاک اصلی تری قرار بگیره. هر چیزی که به معنای زندگی من نزدیکتر باشه و زندگی منو معنا بخش کنه اون باید تو اون مؤلفه پررنگ باشه. اما وقتی که صحبت از پک میشه، یعنی مثلا یه بسته پیشنهادی، یه بسته ای که 4-5 معیار توشه، اینا نقش محوری داره. اینجا نکته اصلی که میخوام بهتون بگم اینه که سعی کنین این نقاط محوری تعدادش زیاد نباشه. یعنی اگر کسی بگه من 2 نکته محوری دارم، این بهتر میتونه انتخاب کنه تا کسی که بگه من 10 نکته محوری دارم. ببینین تو هر انتخاب همین جوره با من میخوام یه دستیار انتخاب کنم. اگه 10 ویژگی گفتم برای دستیارم، اون وقت مجبورم تو هر کدوم از این ویژگی ها، چون که همه که این 10 ویژگی رو در اوج ندارن که، نمیتونم یه نفری پیدا کنم که هر 10 ویژگی نمرش 20 باشه. مجبورم بگم طوری نیست، تو این 10 ویژگی حداقل نمره 15 رو داشته باشه، نمره 14 رو داشته باشه تا این 10 ویژگی تو یکی جمع باشه. خب اما اگه 2 ویژگی شد، میتونم بگم یه کسی میخوام این 2 ویژگیش 20 باشه. دقیقا چند چی دار شد؟ یعنی هرچی تعداد معیارها بیشتر شد ضریبش میاد پایین تر تو معدل کل، نمراتش میاد پایین تر. در صورتی که واقعیتش ایست که اینها همسنگ نیست. بعضی از معیارها الان برای شما جذابیت داره، ولی ممکنه 5 دیگه، 1 دیگه، 10 دیگه، 50 دیگه این معیار خیلی پررنگ نباشه. ببین مثلا یکی رو میخوام که فاصله خونهشون تا خونه ما خیلی دور نباشه. خب این کجای زندگی 50 شما چقدر میتونه؟ این فقط به در دوران عقد میخوره که میخوای سر بزنی و عروس خانم بیای بگی وای ترافیکه، اون ور شهر حالشو ندارم برم، یه چیزی تو همین نزدیکی خودمون باشه. این معیار نمیتونه یه چیز اساسی باشه برای انتخاب تو. بگرد ببین اون چیزایی که در زندگی 50 ای که انشاءالله میخواین رو هم داشته باشین همیشه حرف اول تو زندگیت میزنه. یعنی این نباشه، اگه همه چیزم داشته باشه تو احساس خوشبختی نمی کنی. اونا رو پیداشون کن، سعی کن 2-3 بیشتر نباشه. تا اون 2-3 رو خیلی حواست جمع باشه. اینا رو میگیم معیارهای اصلی، اینا رو میگیم نقاط تعیینگر، تعیینیه. یه سری نقاط نقاط تاییدیه، یه سری نقاط نقاط تأکیدیه. اینا با هم هم رتبه نیستن. تعیین یعنی اگر این ویژگی رو نداشت اصلا من چنین انتخابی رو نمی کنم، معینه برا من. تأیید یعنی این ویژگی رو تأیید میکنه انتخاب منو، به قول اصطلاح شعریش میشه مستحبه، باشه خوبه، باشه من با احساس مثبت تری این انتخاب رو انجام میدم. اما این نیست که اگه نباشه من قید این انتخاب رو بزنم. خوشم میاد داشته باشه، اما اگه نداشته باشه من قیدش رو خوشم میاد که مثلا پدر زنم جوون باشه، اما اگه نباشه طوری نیست. دقت کردین؟ بعضی چیزا خوش آمدن شما هست، شده مثبتیه، اما نمیتونه این باشه که اگه اینو نداشته باشه، اگه همه چیزم داشته باشه من دیگه نمیخوامش. ببین اگه این شاگرد درس خونه نباشه، اگه هر وقت چیزاش هم خوب باشه من نمیخوامش. خب این حرف نشد. اگه نمیدونم قدش اینقدر سانت بالاتر بزرگتر از من نباشه، یا مثلا اینقدر سانت نباشه، من اگه بقیه چیزاش هم عالی باشه من نمیخوامش. اینا معلومه که تو خیلی به مسئله درست فکر نمی‌کنی. تو متوجه نیستی که چه انتخابی داری انجام میدی. تو نمیفهمی که رابطه انسان با همسر یک رابطه انسانی است با تمام ابعادی که یک انسان داره. بله، یکی از جنبه‌های یک انسان جذابیت‌های ظاهریشه، باید لحاظ بشه. ولی چقدر دوستایی داشتین یا اقوامی داشتین که جذابیت ظاهری داشتن ولی به خاطر بدخلقیشون شما حاضر دیگه نیستین یه لحظه ببینیدشون، در صورتی که دیگران میگن خیلی هم اینا زیبان، اما به چشم تو دیگه زشت میاد، مثلا حالت به هم میخوره دو نگاه کنی، چون اخلاقش دست داده. بعد نگاه کنین چقدر دوستانی دارین که همچین جذابیت ظاهری ندارن ولی به خاطر اخلاق شیرینی که دارن شما هی دلتون هواشون میکنه، دلتون میخواد برین سراغش، احساس کنه هر وقت پهلوش هستین احساس آرامش دارین. شما همین مثالی که من زدم رو نگاه کنین، شما احساس آرامشی که به اقوامتون یا به دوستانتون دارین چند درصد جذابیت ظاهریشون تو آرامش شما اثر داره، چند درصد خلقشون و اخلاقشون تو آرامش شما اثر داره؟ دقت کردین؟ اینا بشینید با خودتون سنجش کنین. همسر آدم یه لحظه نمیخواد ببینه. بله، برای اینکه آدم میخواد یه لحظه یکی رو ببینه، اونی که ظاهر زیباتری داره آدم جذابیت براش بیشتر داره تا اون که اخلاقش زیباست. اخلاقش یه لحظه است میره، من که با اخلاقش کاری ندارم که. ببینین یه مثال دیگه براتون بزنم. بعضی وقتا مثلا میریم بعضی جایی تفریحی مثل چادگون، میگیم وای اینجا چقدر قشنگه، خوش به حال اهالیش، تو چه محیط با صفایی زندگی میکنن. بعد با اهالیش که صحبت میکنن میگن اصلا چنین دعایی نکن که تو اینجا زندگی کنی، تو اینجا یک وام بند نمیشه. اینجا فقط به درد این میخوره که تو یه رو بیای یا بری، دو رو بیای یا بری، همین. بیشتر از این اگه بخوای زندگی کنی، اینجا یک زندان سبزه برای تو، سبزه اما خیلی اذیت میشه. تو خیلی از نقاط تفریحی اینجوره، شما میری شمال میگی وای چه هوای خوبی داره، خوش به حال شمالی ها، اما اگه قرار باشه چند ماه اونجا زندگی کنی میگی نه بیچاره اینا تو چه شرایط سخت زندگی میکنن. ببینین یه وقت یه دختر یا یه پسر شما یه نظر میبینین میگین وای چقدر بدنم لرزید، قلبم لرزید، چه جذابیتی داره. بله، برای یه لحظه نگاه کردن جذابه، اما برای یه عمر زندگی کردن چی؟ ببین چه کسی و چه فردی چه ویژگی داشته باشه که برای طولانی بودن با او جذابه، چه ویژگی از که آدم رو جذاب میکنه، اونا رو پیدا کن. وقتی اینا ممکنه بین ما بعضیش مشترک باشه بعضیش نه اختصاصی باشه. مثلا من روی چیز خیلی حساس باشم، از همینجا میخوام یه نکته استفاده کنم. گاهی بعضی سری نقاط ضعفی دارم، مثلا بی نظمی نقطه ضعفه، درست بی انضباط نقطه ضعف. خب آقا یه دختری یه پسری پیدا شده همه چیزش خوبه، فقط من فهمیدم که آدم بی نظمیه، چیکار کنم؟ باشه ازدواج کنم یا نکنم؟ خوب دقت کن، میگم به خودت مراجعه کن. ببین مسئله بی نظمی و بی انضباطی بله برای همه بده، همه چیز منفی میدونن، اما بعضیا یه جورن که اگر اومدن تو این جلسه دیدن صندلی یا نامرتبه، هرچی هم سخنرانی عالی باشه و مطلبم نیاز داشته باشن میرن، میگن اینجا بی نظمه، اون ته داشتن چند نفر حرف میزدن من اصلا نمیتونم گوش کنم. میگم بابا تو چیکار به اون چند نفر دادی وایسا اینجا؟ نه من اصلا اینجور بی نظمی رو خوشم نمیاد، من باید یه جایی باشه آروم، همه چیز سر جای خودش باشه تا بتونم از مطلب استفاده کنم. خب تو اگه یه همچین شخصیتی داری نباید با این فرد ازدواج کنی، چون اگر همه چیز تو خونه تو مرد خوب باشه، این دختر این پسر هم همه چیزش خوب باشه، بیاید تو خونه بی نظمی ببینی کنفیکون میشه زندگیت. اما یه وقت شما میگی که نه منم از نظم خوشم میاد، ولی این نیست که اگر بی نظم ببینم دیگه بقیه خوبیا رو نبینم. میگم خب پس تو میتونی با این فرد ازدواج کنی. حالا بعد به مرور باید یواش یواش نشون بی نظمش هم بذاری کنار. تو تک تک صفت ها اینجوره. شما ببینید اون صفتی که نداره اون نقطه ضعفش تو پیک حساسیت روحی تو نباشه. یعنی اگر اون چیزی که اون نقطه ضعفشه دقیقاً چیزیه که من به شدت روش حساسم، یعنی اگر ببینم یه آدمی این ویژگی داره اصلا از اون رو میرم، اصلا باش مواجه نشم، اصلا نمیتونم یه لحظه چنین آدمی تحمل کنم. خب اینا تو آرامش خیلی مهمه. باید تاکید کنی که چنین چیزی نباید تو این طرف باشه.
بسیار ممنونم، خیلی ممنونم جناب دکتر. سوالاتی که میرسه خیلی جالب هست. شاید تمام نکاتی که بعضن بزرگترهای ما به ما در قالب مثال داستان اینها گفتن ما نموده اینش اینجا میبینیم. سه تا سوال هست، من اینا رو میخوام به نحوی به هم ربطشون بدم. دو تا سوال اومده پیرامون این که ما یه مادر بزرگواری، یک مادر عزیزی نوشتن که برای پسرم خواستگاری میرم و بعدن افراد معیارهاشون و خانواده دختر خانم معیارهاشون میگند میریم جلو و بعد مثلا این قضیه اتفاق نمیفته. بعدن از راوی متوجه میشیم که دقیقاً به خاطر اون چیزهایی که اصلا تو معیارشون بیان نکردن به هم خورده. یا یک نفر دیگه، یک پدر بزرگواری 54 ساله میفرماین که خواستگاری برای پسرم رفتم و همه چیز طبق گفته خود طرف معیارها و ملاک‌ها دقیقاً میخونده، تطابق داشته و بعد به خاطر یک مسئله ای که اصلا وجود خارجی نداشته اینها رد میکنن. بعد علت را که جویا میشیم میبینیم که سر یه چیزی بوده که اصلا تو ملاک‌ها و معیارهاشون نبوده. و بعد آخر کارم خیلی تند و تیز این رو بیان میکنن که جناب آقای دکتر بانکی، ریشه همه بدبختی‌های جامعه ما نفاق و دورویی است. افراد در صحبت‌ها و گفتارهایشان ملاک‌هایی را عنوان می‌کنند که واقعاً برایشان چیزهای دیگری مهم است. با سخنرانی هم اینها برطرف نمی‌شود. این دوتا نامه رو من می‌خوام ربطش بدم به نامه یک بنده خدای دیگه. وکیل دادگستری هستن. نوشتن بنده وکیل دادگستری هستن. ببینید احساس من می‌کنم که تبعات اون قضیه دوتا نامه اول میشه این نامه‌ای که الان من می‌خوام بخونم. بنده وکیل دادگستری هستم. اکثر مراجعین برای امر طلاق توافقی حرفشان این است که ما ابتداءً در اکثر لحاظها با هم شخصیتمون تطابق داشته است و ملاک‌ها و معیارها در گفتگوها سنخیت داشته است. بعد از ازدواج این خصوصیات کاملاً عوض شده است. چگونه زوجین متوجه شوند که این ویژگی‌ها در درون اون فرد قابل تغییر نیست؟ یا حالا من به یه تعبیر دیگه شاید من این برداشته بکنم، چجوری اون تفاوت در گفتار و عمل توی معیارها باعث میشه که یک فرد بعد از اینکه وارد ازدواج بشه اینجوری به این نحو ملاکاشون تغییر بکنه؟
حالا این سومی که شما گفتین یه خورده فضاش با اون اولی دومی متفاوت بود و مربوط میشه به بحثی که مراحل بعد از این بحث ماست. یعنی سومی برمیگرد به این که طرف این معیار رو میگه دارم ولی بعدن چیه؟ نداره. یعنی یه نفاقی از خودش نشون داد. یعنی ما گفته بودیم مثلا شما چقدر تو مادیاتین؟ گفت نه ما اصلا به مادیات کار نداریم. بعد از ازدواج ما دیدیم به شدت آدمای چی هستن؟ مادی هستن. درست؟ یا چیزهای دیگه، مثلا ما گفتیم چقدر شما مسائل مذهبی وارد و مهمه، گفتن ما خیلی مهمه، ما خیلی تو مهمونیامون رعایت میکنیم. بعد تو عمل دیدیم هیچ رعایت نمیکنه. این میره روی این که ما بعد از اینکه معیارمون روشن شد چگونه مطمئن شیم که این معیارها رو فرد مصداق خارجی داره یا نداره. نه اجازه بدین تو اون بخش ده. اما دو سال اول دومتون فضاش به هم به بحثمون بود. این دوتا را اجازه بدین من حلش کنم. این دوتا سال اول دوم شما دو حالت داره. یه حالتش رو بهش میگیم وسواس. یعنی طرف اول میگیم آقا جون چه ویژگی هایی میخوای؟ میگه. بعد میگردیم یه کسی که این ویژگی ها رو داره به اصطلاح محرز میشه برامون. بعد این وسواس داره، یه دفعه یه چیزی پیدا میکنه که نه فلان چیزش ایراد داره. یعنی دنبال این یه بخششون اینجوریه، یعنی طرف حالا یا داستانشون داستان مارگزیده از نخ سیاه‌سفید میترسه، خیلی ترس داره از انتخاب، لذا حوله، مثلا یه دفعه میبینه مادر بزرگش یه رفتار انجام داد دیگه پس تمام، مثلا من خودم اصلا حتی مادر بزرگ باشه، من تا دیدم مادر بزرگش این جمله رو تو جلسه خواستگاری گفت معلومه اینا به درد ما، بابا این خلقیت مادر بزرگ معروف سن و سالشه، مادرش که اینجوری نبود، خودش که اینجور نبود، باباش که اینجور نه دیگه من نمیخوام. یه بخش اینا خلاصه برمیگرده تو وسواس که بیشتر هم هرچی سن ازدواج میره بالاتر بیشتر رخ میده، درست که هی میگم مته به خشخاش نگذار، هی چیزای جزئی یا دست روش نگذار. این یکی از عوامله که اینجور کسایی که حالت وسواس در انتخاب پیدا میکنند اینها خیلی دچار مشکل میشن، یعنی تقریبا خسته میشن از انتخاب و بعد سرسری انتخاب میکنن، یعنی اینقدر وسواس نشون میده. دیدی که اینا که مثلا توی نجس و پاکی وسواس دارن چه شکلیه؟ هر چی میشوره باز میگه نه نجس، آخرش هم به دلش نمیچسبه، دیگه داره نمازش قضا میشه، دیگه داره خسته میشه، یک نماز میخونه ولی زردی هم به دلش چیه؟ نمیچسبه. اینا هم همین جورن، اینا هم آخرشون کسی که انتخاب کنه به دلشون نمیچسبه. خب چیکار کنم اگه من احساس کنم افتادم تو وسواس؟ به اون آدمای مورد اعتمادت بیشتر اعتماد کن، ببین کیا رو قبول داری، از اونا بپرس، اونا رو دخالت بیشتر بده تو انتخاب، یعنی بگو من به اعتماد شما انتخاب میکنم، به نظر شما این مورد مورد خوبه هست یا نیست. یعنی آدمای وسواسی بهترین راه تو مراحل اول اینه که به یکی اعتماد کنه، درست؟ اگه اون گفت خوبه بیه خوب، چون که تو گفتی خوبه خوبه، تا این شکلی یواش یواش از وسواسشون چیکار کنه نجات پیدا کنه. یه راهش اینه خلاصه که من بگم آقا جون این مثلا تو نجس و پاکی وسواس داره، این آقا متدین است احکام سرش، آقا پاک شد یه داره پاک شد، آقا وضو درست بود بله درست بود تمام دیگه نگم، ولی من به دلم نجس بود، خب نجس شده باشه، ایشون تا گفت درسته دیگه باید بگه چشم عملی ده انجام. این یه بخش بود که تو سال دوم فکر میکنم بیشتر من احساس یه همچین چیزی کردم، اما یه بخش اینه که نه، صحبت از وسواسی نیست، صحبت از نیست که ما یه سری معیارهای پنهانی داریم که به زبان نمیاریم، یعنی معیارهای به زبان میاریم که معیارهای عمومیه، کسی هم بهش ایرادی نمیگیره. مثلا میگیم آقا جون با کی میخوای ازدواج کنی؟ میگم یه آدم خوبی باشه، معتاد نباشه، نمیدونم آدم هرزه ای نباشه، دست به زن نداشته باشه. خب هر کی این حرفا رو بشنوه میگه خب این که چیز سختیه، نگفت دیگه، چیزای خوبی رو داره اشاره میکنه، ولی معیارای اصلی تر رو که تو دلمونه رو به زبان نمیادیم، انگار خجالت میکشیم به زبان بیاریم یا میترسیم کسی باش مخالفت کنه، یکی مثلا بهش ایراد بگیره. نه، شما سعی کن تو وجودت لاغر با خودت رو راست باش، اگه به دیگران هم نمیخوای بگی اول با خودت شروع کن، اول به خودت راست بگو تو راستی با کی میخوای ازدواج کن، روی کاغذ بنویس، ازش فرار نکن. حتی اگر یه معیاری داری که خودت هم فکر بکنی معیار خوبی نیست، درست؟ مثلا یه قابسم یه من یه دختری میخوام بور باشه مثلا، بعد حالا روش نمیشه به کسی بگه، بعد یه میخندن به من، نه تو رو بنویس، میخوام موهاش بور باشه اما چشاش مشکی باشه، رو بنویس چه دوری، حداقل از خودت خجالت نکش. دیگه چی؟ میخوام لباشم مثلا فلان جور باشه، بنویس. زشت نیست من این چیزا رو میگم، نه طوری نیست، بنویس. ببین اول با خودت صادق باش. خب اینا که همه شد ظاهری، طوری نیست، بنویس. هر چی معیار ظاهری داری بنویس. نمیدونم اندامش باربی باشه، بنویس. نمیدونم قدش چی باشه، بنویس. هر چی دوست داری، هر چی میخواهد دل تنگر، بنویس. برای خودت بنویس، چرا کسی که نمیگی که. یا به یه فردی بگو که مسخره‌ت نمی‌کنه، حالا یه چه قبول داری که مثلا ظرفیت داره، جنبه داره، یه حرف رو براش بزنی، برامون بگو، بگو این باشه این باشه این باشه، خلاصه بریز بیرون. بعد که اینا رو نوشتی هر چی تایی دلده هر چی میخوایی بنویس. میخوام خیلی خوشگل باشه دو باش بنویس. خوبی که نوشتی. بعد فرض بگه یه دختری با این ویژگی ها به دست آوردی، چیزی دیگه نمیخواد این دختر؟ مثلا اگه این ویژگی ها داشته باشه اما یه آدم بدبینی باشه میخوای؟ یخته فکر میکنی میگه نه بدبینی که خیلی بد، بدبین نباشه دو میگه خب پس اینم بنویس. اگه این ویژگی رو داشته باشه بعد بگید من حال نماز خوندن ندارم چطوره؟ نه نمیشه که، باید نماز بخونم. خب پس بنویسینم درست شو. اگه این ویژگی رو داشته باشه بگید من خوشم نمیاد با فامیل شما رفت آمد کنم، با خانواده شما رفت آمد کنم، چطوره؟ نه خب پس اینم بنویس. ببین هی شرایط مختلف رو تو ذهنت درست کن بدون که این ویژگی ها رو بخوایی نفع کنی. ببین ویژگی رو داره، بخوانم چی ها دیگه باید داشته باشه. خب اونا رو هم بنویس. بدید فهرست 50 تا عنوان میرسی طوری نیست، بذار اول 40-50 تا چیز باشه درست. بعد بیا خودت وزن بده، ببین کدوم اینا وزنش توی این زندگی دراز مدت تو، نه زندگی لحظه‌ای تو، نه یک وصال، نه یک ساعت. ببینین این ضرب المثل اون جلسه هم گفتم که تو کشور ما هست، در همه کشورها و فرهنگ، حالا نه همه ادعا نکنم، لااقل تو چند تا فرهنگ من دیدم این ضرب المثل، اونا هم به زبان خودشون دارن که وصال مدفن عشق است. یعنی خیلی این چیزایی که برای شما معیاره، معیار ازدواج نیست، معیار عشقه. یعنی چطور تو عاشق میشی؟ طرف تا این ویژگی رو داشته باشه عاشق میشی. این عشقه تا به هم میرسین تموم میشه. وصال مدفن عشق هست، دفع میشه این عشق. و اگر بخوای با هم ازدواج کنین و زیر یه سقف برین، دیگه اینا دیگه اصلا موضوعیتش از بین میره، اصلا دیده دیگه نمیشه برای تو. پس ازدواج رو که تو برای یه لحظه نمیخوای روش برنامه‌ریزی کنی که، یه عمره، یه عمره. ببین چه چیزهایی باید ملاکت باشه، وقت بر اساس این نکته که گفتم از این لیست 40-50 تایی شروع کن اولویت‌های اول تیک زدن، که منظورمون از اولویت اول چیزیه که اگه همه رو داشته باشه اینا نداشته باشه من نمیخوام. بعد اولویت‌های اول که تیک زدی مثلا میگه خب 10 تا شد بازم زیاده چیکارش کنم با این 10 تا چیکار کنم، میگم بیا برای هر کدومش یه حدی تعریف کن. مثلا گفتی یکیش زیبایی، من از زیبایی نمیتونم دست بکشم، میگم خیلی خوب، حالا حد اون زیبایی که اگر همه چیز رو داشته باشه و اون حد رو نداشته باشه تو حاضر نیستی باشه ازدواج کنی چیه؟ یعنی اون حد اقل زیبایی که تو انتظار داری چیه؟ اونو مشخص کن. جوابی که بهش میرسیم اینه، میخوام کسی باشه که به دلم بشینه. خب حرف خوبی زدی، اینه به هر کی بگی کسی رد نمی کنه، نمیگه تو چقدر سخت گیری. من میخوام تا چهره شم نم به دلم بشینه. خب این دیگه حالا کمان ابروش چه شکلی باشه، لب و لون چش چه شکلی باشه، چش و چارش چه شکلی باشه، اینا دیگه توش نیست. تو داری میگه آقا من تا میخوام با همسرم بشتم پنو هم، میخوام تا به چهرش نگاه میکنم تو ذوقم نخوره، به دلم بشینه. خب حرف بدی نزدی. آقا در ارتباط با ایمان چیه حدش؟ میخوای نماز شب خون باشه؟ میخوای نمیدونم؟ نه آقا، میخوام حداقل نمازشو بخونه، واجبات رو رعایت کنه. خوب شد. تا حد تعیین میکنی میبینی اتفاقا خیلی هم کار سخت نیست. آدمایی که این حد اولیه ها رو داشته باشن تو این 10 تا معیار اصلی تو خیلی زیادن. نگو 10 تاش هم معیار اصلیه هم در همش نگاه حد اکثری داره. نه، اول بیاد این 10 تا معیار رو نگاه حد اقلی داروش مشخص کن، نه نگاه حد اکثری داره. درست؟ بعد دایره انتخابت بالاتر میشه. بعد بگو خب حالا اگر این حد اقل رو داشته باشه کدوم رو میخوام بیشتر وزن بدم، حساس رو اونا بشو. یعنی دایره انتخابت برای خواستگار رفتن این 10 تا ملاک باشه با این 10 تا حد اقل. اگه از اینا یکیش نباشه من اصلا نمیام جا خواستگاری، بی خود منو نبرین اینجا. این 10 تا شده، این حد اقل هم داره، حالا میرم تو جلسه خواستگاری. وقتی این اتفاقی که تو نامه افتاده نمیفته که تمام معیارها خوب باشه، بعد یه دفعه یه چیز از مطرح بکنن که اصلا از اول هم جزء معیارشون مطرح نبود.
خیلی ممنونم، تشکر. با توجه به اینکه حالا سوالات هم خیلی زیاده، هم تا هم داره به دستم میرسه انشالله. و آقای دکتر هر هفته هم دوستان ما راهیلی خواهی عزیز گله دارن که چرا سوال ما مطرح نمیشه، اما خب تعداد سوالات خیلی زیاد هست، ما سعی میکنیم دیگه.
خب من یه جمله بگم، کسی که یه سوالی مطرح میکنه خود این سوال حجاب شنیدن بقیه بحثا میشه، چون هی منتظره که سوالش مطرح، در حالی که اگه دقت کنه تو بحثای دیگه چه بسا جواب این سوالشو
بله
تو سوال یکی دیگه، نه که سوالشو مثل هم باشه با تو جواب سوال یکی دیگه، جواب این سوال چطور بشه
گرفته بشه.
لذا شما سوال مطرح کنین اما منتظر سوالتون نباشین، بقیه مطالب رو گوش کنین. اون وقت خیلی وقتا من سعی میکنم تو جلسه به جای اینکه جواب به سوالتون بدم، شیوه نگاه به موضوع رو یادتون بدم تا خودتون جواب سوالتون رو چکار کنین پیدا کنین. ببینین اگه دقت کرده باشین تو بحث، من دارم چارچوب دست شما میدم. اصلا حتی این سوال هم که اینشون خون، بالاخره من جوابی ندادم که تو این بحث 1 2 3 4 چی باشه، نگفتم چی باشه، فقط چگونه به این بحث برسین تا دارم میگم. این خیلی بهتره، این همون مسئله معروفه که به جایی که ماهی دست طرف بدی ماهیگیری یادش بده، اینم حالا همینه. من دارم یه چارچوبه، یه نظام فکری به شما میدم که در دل اون نظام شما میتونید پاسخ سوالات رو چیکار کنین بگیرین. قرآن کریم هم همینه میگه، میگه فسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون. میگه سوال کنین، خوب سوال میکنین، اما از اهلش سوال کنین. نکته دومم این که ببینین ان کنتم لا تعلمون، اگه خودتون جوابشو نمیدونید، یعنی خیلی از این سوالات ها اگه فکر کنین جوابشو چیه میفهم، دیگه نیاز به مطرح کردنش نیست. به خصوص اگه بقیه بحثا رو گوش کنید، این بحثا به شما کمک میکنه که اون ان کنتم لا تعلمونه رخ نده، شما بفهمید خودتون جواب سوالتون رو خودتون پیدا کنید.
خیلی ممنونم، تشکر. جناب دکتر بحثی رو مطرح کردن، گفتن که ما 20-30 سال آینده، 20-30 سال گذشته اصلا این حرفا نبود، این بحثا نبود. خانم هستن، تحصیلاتشون هم لیسانس هست ولی سنشون رو ننوشتن. 20 سال گذشته ما یه همچین ملاک و معیارهایی اصلا نبوده و همه میرفتن ازدواج میکردن، اینقدر هم طلاق نبوده. 3 هفته از پای بحث شما میام میشینم، بعد این 3 هفته به این نتیجه رسیدم که من برای پسرم، پس مادر بودن، برای پسرم باید دنبال یه فرمول ریاضی سختی باشم تا بتوانم یه همسر خوب انتخاب بکنم. فکر نمی‌کنین اگه اینقدر سختگیری باعث بشه که اصلا ما باعث بشه ملاک‌ها و معیارها رو کنار بذاریم؟
خب ببینین، اولا ازدواج رو باید آسون گرفت ولی انتخاب رو باید چیکار کرد؟ سخت گرفت. اینو دقت داشته باشین، با انتخاب نباید آسون برخورد کرد، انتخاب سرنوشت سازی است. این نکته اول. بقیه تشریفات ازدواج رو هر چه آسون کنین خوبه، اما قسمت انتخابش رو خالصا آسون نکن. نکته دوم، این آب تو این ظرف قرار داره به یه شکلی، میریزمش تو این لیوان، به شکل این لیوان آب قرار میگیره. 20-30 سال پیش که شما ازدواج کردین، دختر تا با یه پسر ازدواج میکرد، پسر بود لیوان و ظرف، دختر بود چی؟ آب. این آب تو هر لیوانی شکل همون لیوان میشد. شما دوتا خواهر بودین، یکی دون شوهرش بازاری بود، یکی دون شوهرش فرهنگی بود. اون سبک و سیاق اون بازاری به خودش گرفت، باش ازدواج کرد. اون یکی سبک و سیاق اون جفت دادم خوشبختیم. اما امروزه دختران ما دختر 30 سال پیش نیستن، دیگه آب نیستن. دخترای ما اومدن تحصیلات عالیه پیدا کردن، تو فضای اجتماع اومدن، به درست و غلطش کاری نداریم. واقعیت این است که دختر ما امروز شیک یافته شده و میخواد ازدواج کنه، دیگه آب نیست. یعنی خودش هم برای خودش یه شکل شمایلی داره، یه افکاری داره، یه خواسته هایی داره، یه معیارهایی داره، یه سنجشی داره، یه معنای زندگی داره. دیگه الان ازدواج دختر و پسر دیگه مثل آب و لیوان نیست، مثل پیچه سا
مهره.
دیگه این پیچ و مهره فقط کافیه یه اینچ به هم نخورن هرز میرند و بعد دیگه نه را پس هست نه را پیچ. دیدیم پیچ تا هرز میره، نه دیگه میره تو، نه میشه به این راحتی هیچ کارش کرد بازش کرد. باید این پیچ و مهره به هم بخورن. الان جامعه ما اینجوره، باید این دختر و پسر با هم بخورن، افکارشون، روحیاتشون، فرهنگشون، اعتقاداتشون. و اتفاقا این چیزها رو دیده نمیشه، توجه بهش نمیشه. جامعه ما به شدت الان دچار تکثر شده. شما 30 سال پیش تا میگفتین مردم چه تیپی هن، میگفتین دو دست هن. یه تیپ مذهبی هن، مذهبی ها برن با هم ازدواج کنن، غیر مذهبی هن برن با هم ازدواج کنن. الان اینجور نیست، الان خود مذهبی ها یه طیف وسیع هن. بعضی مذهبی ها فاصله شون با مذهبی های دیگه به مراتب بیشتر از فاصله شون با غیر مذهبی هاست. میبینیم دیگه هر جفتشون هم ظاهر مذهبی دارن، اما چقدر افکار با هم دیگه چیه؟ یعنی ما به یه جامعه متکثری رسیدیم، به شدت تکثرات فرهنگی تو جامعه زیاد شده، به شدت دخترامون شیک یافته شدن. لذا انتخاب باید حساب شده تر باشه. البته فرمول ریاضی پیچیده ای هم نیست، این کارا همه میتونن بکنن. ساده باید بیان کرد، اما ساده نباید دید. ساده بینی نکنید، ساده گویی بکنید. ساده نیست واقعا، دقت کردین؟ این چیزی هم که ما گفتیم دو جلسه، من فکر نکنم پیچیده باشه. من گفتم بدون دارم دستگاه دستتون میدم، نظام فکری دستتون میدم. ببینید شما الان تو مدلای امروز تو جامعه ما، اونایمون که دیگه خیلی خوب عمل میکنیم چیه؟ حالا به اونای کاری ندیم که تو خیابون همدیگه رو میبینن عاشق میشن، تو فضای مجاز عاشق هم میشن. اونایی که دیگه بیچاره هیچی نمیبینن عاشق میشن، کاملا یه چیز سوریه، کاملا یه وعده وعید هواییه. اما اونایی که میان تو خونه خواستگاری، خدا بکری تا یکی زنگ میزنه شما چی میپرسی؟ تو جلسات خواستگاری چی میپرسی؟ این چیزایی که میپرسی چند درصدش ربطی داره به خوشبختی یا نداشتن؟ دوماد مدل ماشینش چیه؟ سطح تحصیلاتش چیه؟ سنش چیه؟ شما فقط یه سری سوالاتی که کاملا حسیه، یعنی سریع طرف میتونه جواب بده، مثل شما شناسنامه است دیگه، متولد چندین، شما شناسنامتون چیه، انگار اومده یه جای ثبت احوال. شما یه سوالای مشخص میکنی. خب ما باید به شما بگیم که اینا خیلی تاثیر تو ازدواج نداره، باید ببین تو یه لایه عمیق تر انتخاب کنی. اینه که بله باید این چیزا رو در نظر بگیریم. کار سخته، درست میگیم، ولی با توکل به خدا و با اینکه خیلی از معیارهای غلط و لاغر از ذهنمون بریزیم دور، لاغر اصرار روی سری چیزای الکی نداشته باشیم، لاغر اینو از ما بگیر.
خیلی ممنونم. خانم 27 ساله‌ای هستم، لیسانس، خواستگار زیاد دارن ولی اکثر آنها تزلزل در معیار دارن. مثلا یک سری معیارهایی دارن و تا من با آنها مخالفت میکنم معیارهای خود را تغییر میدن و با حرف من موافقت میکنن. تا چه حد میتوانم به معیارهای این افراد برای ازدواج اطمینان کنم؟
خب اینا ما تو باز تو جلسات بعدی روش صحبت خواهیم کرد، تو جلسات خواستگاری، که موضعتون رو زود روشن نکنید تا خاطر جمع بشین موضع او چیه. چون بعضی وقتا شما تا موضع رو میگی اونم که برام همینا میگم، سریع نظر رو تغییر میدم. البته بعضی وقتا هم اینجور نیست، طرف یه معیاری مطرح میگه بعد با یه استدلالی مواجه میشه و قبول میکنه، این نشون میده آدم منطقیه. ببینین منطقا تغییر موضع داد یا احساسی تغییر موضع داد؟ یه وقت یه فردی شما یه استدلالی میکنی، فکر میکنه، جلسه بعد میاد میگه که من نشستم رو صحبت شما فکر کردم دیدم این حرفی که زدم اشتباه بوده، این نقطه مثبت برای طرف بنویسن. این به معنای این نیست که این متذبذبه، این نشون میده که این آدم متعصبی نیست. به محض که متوجه اشتباهش بشه تغییر مسیر میده. منتاش اگر از این بعد نگران شدی که نکنه از این چیزا مرتب توش رخ بده، یه چیزایی که درست هم هست تو فکرش رو تردید ایجاد کنین، ببینین تذبذب ایجاد میشه براش یا نه. یعنی یه سه چیزایی هم که درست میگه را شما رد کنین، ببینین اون بازم میگه باشه به نظرم مثلا حق با شماست، باید اونا رو تجدید نظر کنم. پس معلومه که نه، این به درد نمیخوره، این اصلا موضع‌گیری مشخص فکری نداره.
در دوره ای زندگی میکنیم که واسطه ها معیارهای خود را در نظر میگیرند و معرفی مینمایند و به معیارهای ما توجهی ندارند و درباره آنها اختلاف فاحشمان خانواده ها و خود فرد وجود دارد. چه راه حلی وجود دارد برای اینکه
واسطه ها را باید شما تعیین کنید؟ یعنی چه؟ یعنی شما باید برین سراغ کسانی که اینها را شما میشناسیندشون، قبولشون داریم و اونا هم شما را خوب بتونن بشناسن. ممکنه این واسطه ها حرفه‌ای هم نباشه، مثلا خاله شما واسطه بشه، دایی شما واسطه بشه، دوست شما واسطه بشه. یعنی شما باید به افرادی که اطراف دونن و متأهل هستن معیارتون رو قشنگ بشکافین، بگی من یه کسی میخوام با این ویژگی ها و اونایشون رو باشون صحبت کنین که بدونین که با معیارهای شما به مسئله نگاه میکنن نه با معیارهای خودشون. درست؟ دایره واسطه رو زیاد کنید، به یکی دوتا اکتفا نکنید. هر کسی میتونه واسطه خیر شما باشه، تمام دوستان متعهد شما، تمام بزرگترهایی که اطراف شما هستن، تمام آدمای مورد اعتماد، اساتیددون، روحانیون، علما، شخصیتایی که شما رو میشناسن، آدمای وجیه اجتماعی که شما رو میشناسن، خیلی از مجموعه های که نه دلال های حرفه‌ای پولکی، نه آدمای درستی که روی نیت پاک دارن این کار رو انجام میدن. الان تو شهر مجموعه زیادی هست، تو همین سفیر مهر هم تو کانون پیوند مهر دارن این کار رو میکنن، تا حالا بیش از فکر میکنم نزدیک 400 تا ازدواج صورت دادن اینطوری، یعنی معرفی کردن به هم دیگه. اینجور جاها رو برین سراغشون، دقیقا ویژگی هایی که میخند به واسطه بگین و بعد اگر کسی معرفی کرد مثل قلقگیری ها شما تا میدیم میدونه تیر، سه تا تیر قدیما که اینجور بود، حالا نمیدونم هنوزم اینجوریه نه، سه تا تیر اول میدادن به ما، اسمشو میگفتن چی؟ قلقگیری. که اول با این تیرا قلق تفنگ بیاد دستمون، بدونیم مثلا باید هدف بالاتر ببینیم، پایینتر ببینیم، راست ببینیم، چپ ببینیم تا بزنیم. شما تا به یک کسی میگین مثلا معیار من 1 2 3 4 ایناست، یک کسی معرفی کن، معرفی های اول و دومش قلقگیریه. حالا یا او اشتباه حرف شما رو فهمیده یا شما درست نتونستی منتقل کنی، اینا رو بازخوردش رو به طرف مقابل بدین، بگین من این چیزا رو گفته بودم به شما، این موردی که شما معرفی کردین، این چیزی که من گفته بودم و چیه نداشت، من رو این چیزا تکیه دارم. درست؟ ممکنه طرف معلوم بشه که شما درست تبیین نکردی یا او درست متوجه نشده، لذا یکی دو تا پیشنهاد اولشو ناراحت نشین که اینا عوضی به معیارای من توجه کنه، به معیار خودش توجه کرده، تا این ارتباط خوب شکل بگیره بین شما و اونها. بعد دیگه اونا تازه میاد دستشون که شما چی میخوای، قلق شما که اومد دستش، وقت این میشه یه واسطه. و واسطه ها هر چی متعدد بشن طوری نیست، قدرت انتخاب شما چی میشه؟ بیشتر میشه.
بسیار خوب. من پسری 18 میپرسیم سوالات حضوری هم. من پسری 18 ساله دارم، از همه لحاظ آمادگی ازدواج دارد، اما با شنیدن حرف اطرافیانم که میگویند سن کمی دارد و ممکن است تنوع پذیر باشد میترسم. آیا ملاک و معیار تنوع پذیری در سن کم چیزی است که باعث بشود که از ازدواج صرف نظر کنم؟
نه، اگر همه شرایط داره اقدام کنید، منتهاش وقتی که سن بچه‌ها کوچیک‌تر باشه دو تا چیز رو باید در نظر بگیرید. یکی این که موردی که انتخاب میشه از نظر بزرگتر و اطرافیان کاملا نظر مثبت، یعنی اونا باید مداخلشون بالا باشه، مداخلشون بالا باشه، یعنی شما باید کاملا از نظر پدر و مادر مورد انتخابی تایید شده باشه، بدون اینکه جایگاه جوان تو انتخاب کم رنگ میشه. یعنی خود اون جوان که 100% بخواد، پدر و مادر هم 100% اون مورد رو بخواد. اون وقت راه حلش اینه که قبل از اینکه جوانتون با موردی برخورد بدین، حالا چه پسر چه دختر، اول پدر و مادر تحتو قضیه رو در بیارن، از ناحیه خودشون قضیه کاملا چی باشه؟ که اوکی باشه، یعنی بدونن از نظر ما این خانواده خانواده کاملا مطمئنی هن. این دختر یا این پسر بسیار خوبه اینا رو خود. چون اگه جوان ها تو سن پایین با هم مواجه شدن، قدرت انتخاب احساسشون هم خیلی بالاست، درست؟ لذا وقت بعد اگه کافی است شما اون نظرش باشه شما نباشه، یه درگیری شدیدی ایجاد میشه، به این راحتی هم کنار نمیاد. نه، شما باید دو گام جلوتر از پسرتون یا دخترتون باشین. موردی که میخوان اینا در معرض هم قرار بگیرن، اول از فیلتر شما کامل عبور کنه، تایید بشه. تا تایید شد وقت بعد ببینیم پسرتون هم با تیب خاطر انتخاب کنه، نه اینکه حالا از نظر شما 100% شد هی بخند بچه‌تون رو به این انتخاب ترغیب کنید. نه، اصلا ترغیب نکنید. خوب دقت کنید این کلماتی که دارم میگم. مورد باید قبل از اینکه مورد مواجه دختر یا پسرتون بشه 100% مورد تایید شما باشه، ولی شما این 100% تایید اصلا نشون دختر و پسرتون ندین. یعنی بگو انتخاب خودته، هرچی خودت میدونی، هیچ جنبه ترغیب کننده ای نداشته باشه. اگر این اتفاق بیفته مشکلی ایجاد نمیشه.
خیلی ممنونم. از بین برادران و خواهران گرامی دو سه تا سوال شفاهی داشته باشیم و بعد دوباره به ادامه سوال بپردازیم. برادر بزرگوارمون بفرمایید، در خدمتتون هستیم.
عرض سلام دارم خدمت آقای دکتر بانکی. می‌خواستم سوال بپرسم که همه عزیزان و خانواده ها ملاک‌های مذهبی دارن برای ازدواج، حالا علل خصوص کسایی که اینجا حضور دارن. می‌خواستم ببینم سنگ محکی که بخوایم همون معیارهای مذهبی رو باز بسنجیم باش چی هست. خب مثلا ما داستانی رو شنیدیم که پیامبر شخصی وارد مسجد شد و از پیامبر طلب کرد ازدواج رو و در همون مسجد با همسرش خارج شد و مهریه طرف هم آموختن قرآن به همسرش بود و خب این شاید میشه بگیم حد اقل ترین و حد اکثرین که الان موجود هست. حالا خودتون هم اطلاع داریم، میخواستم ببینم آیا سنگ محک وجود داره که اینها درست هست اشتباس، یه سریش تا چه حد باید تنداد به این درخواست ها و معیارهایی که در کنارش مذهبی بودن هم وجود داره. تشکر میکنم.
ببینین شرایط فرق داره. اون مثالی که شما در زندگی پیامبر مثال زدید که در بین دو تا یارانشون اتفاق افتاد، این الگوی عمومی نیست. بله، برای کسانی که تو اون شرایط هستن، منم خودم مثلا تو همین جامعه خودمون هست، مثلا یه پسری یه دختری که نه کسا کاری داره نه شرایطی داره نه چیزی داره، اینا رو شاید بشه با معیارهای حد اقلی ازدواجشون رو صورت داد، ولی اینو ما نمیتونیم برای بقیه تعمیم بدیم. کمون که مثلا پیامبر در تا حضرت زهرا این گونه برخورد نمیکردن، چه خواستگارای زیادی میمنن برای حضرت زهرا و هیچ کدوم دخترشون رو بهشون ندادن تا رسید به حضرت علی، درست؟ پس اینجور نیست که ما فکر کنیم که ازدواج باید همینجور باشه. که بله، تو جامعه خودمون هم همینجور بوده، بعضی وقتا همچین رخ میداده. مثلا من دوستی داشتم اصلا قصد ازدواج نداشت، بعد هفته بعد ما دیدیم ازدواج کرده، بعد گفتیم چطور شد؟ اینا گفت هیچی، من تو خونه نشستم، مامانم گفت میخوای زن بگیری؟ و گفتم که نمیدونم و میدونم و اینا، و بعد گفتم خب حالا میخندم باشه. و بعد گفته فکر کردن، گفتن مثلا دختر فلان همسایه هست، اینگاه دختر خوبیه. و گفتم خب بریم ببینیم چه شکلیه. و رفتیم و هیچی، تمام کل داستان یه هفته تموم شده بود، یعنی آخر هفته ما عقد کرده بودن. اول هفته اصلا طرح موضوع شده بود که میخوای ازدواج کنی. خود مکه رفتن ما هم همینجور بود، یه دفعه همه کارا رو مکه رفتم شد، اما بقیه از چند سال زودتر میشنن برنامه‌ریزی برای حج میکنن، ثبت نام میکنن، برنامه‌اش پولاشون رو جمع میکنن، برنامه‌اش رو چیز میکنن. پس این موردهای خاصا نمیشه تعمیم داد، اینو دقت داشته باشیم. در این حال که تو جامعه ما ممکنه رخ بده، ممکنه یه دو تا جوان ظرف یه هفته آدم شرایط ازدواجشون چیکار کنه فراهم کنه، ولی قابل تعمیم نباشه. در ارتباط سنگ محک که اشاره کردین، گفتم یه جلسه ما یا یه دو سه جلسه فقط بحثمونه که خب حالا معیارمون مشخص شد چه شکلی تشخیص مصداق بدیم. اونجا جزئیات این سنگ محک که ما از کجا بتونیم بفهمیم واقعا این با ایمان هست یا نیست، بساز هست یا نیست، راست میگه یا نمیگه، اینا اجازه بدین تو جلسات بعد بهش خواهیم رسید. اما اشارتا فعلا در تو معیارهای کلان گفتم سعی کنیم به جای کلیگویی، مثلا به جای اینکه بگین مثلا مؤمن باشه، مشخص کنین تعریفتون از ایمان چیه و انتظارتون از ایمان اون انتظار حداقلیتون چیه. اینا رو یه خود شاخصاش رو تفکیک کنین. یه وقت مؤمن بودن و یه کسی به این میدونه که هر هفته طرف یا تکی شهدا، یکی به این میدونه که نه فقط نماز بخونه، درست شد؟ مشخص کن که تعریفت از مؤمن بودن چیه که طرف مقابل هم متوجه شه تا میخواد یه کسی به شما معرفی کنه. یا تا میگی با اخلاق باشه، مشخص کن رو چه ویژگی های اخلاقی تو حساس تری و میخوای اون ویژگی ها حتما تو طرف باشه و اگر نباشه شما نمیتونی با چنین فردی زندگی کنی. اینا رو ریزترش کنی، عنوان کلی تر باشه ولی تعریف داشته باشه و تعریف به مصداق داشته باشه، یعنی مصداقهای جزئی را تو اون عنوان کلی مشخص کن.
بسیار خوب. خانومی که لیسانس کامپیوتر دارن جناب آقای دکتر سوال پرسیدن، با سلام، حدود چند ماه پیش خواستگاری برای بنده آمد که تمام معیارهای بنده را داشت و حتی مواردی را که فقط از خدا خواسته بودن و فقط خدا می دانست در جلسه خواستگار این آقا آن موارد را هم بیان کردن، اما بعد از دو جلسه ایشان استخاره کردن و بد آمد. از بعد از آن من دوچار مقایسه خواستگارها شدم و هرچه سعی میکنم این مقایسه را از خودم دور کنم موفق نبودم و نگرانم اگر به این مقایسه ها توجه نکنم بعد از ازدواج دوچار مقایسه شدم در شرایط حساس زندگی. پرسیدم که باید چه کار بکنم.
خب این مسئله ممکنه پیش بیاد تو هر شرایطی. ببینید بچه ها، آدم باید هم خوب انتخاب بکنه هم خوب انتخاب بشه. ممکنه یک کسی از نظر شما خوب باشه ولی از نظر اون شما اون معیاره او رو چیه نداشت. پس چون که ازدواج یه انتخاب دو طرفه است نه یک طرفه، شما تا میخواییم بین یه شیعی رو بخرین، یه عروسکی، یه ماشینی، یه وسیله، یه لباس، یا انتخاب یه طرفه است. لباس قرار نیست شما رو انتخاب کنه، اون عروسک قرار نیست شما رو انتخاب کنه، ماشین قرار نیست شما رو انتخاب کنه، شما این که اونا انتخاب میکنی، خونه شما رو انتخاب کنه، شما این که خونه رو انتخاب میکنی. اما تو ازدواج انتخاب دو طرف است، یا بهتر است بگیم شش طرف است، یعنی یه دو تا پدر و مادرم اون داره، دو تا پدر و مادرم شما داریم، حداقل شش نفر. حالا اگر پدر بزرگ و مادر بزرگم نباشن و نخوان دخالت کنن و خواهر و برادر هم حق دخالت در خودشون نبینن، دیگه حداقل 6 نفر این وسط میخوان تو این انتخاب نقش دارن که نمیشه نقش هیچ کدومو در نظر نگرفت. درست از نظر شرعی فقط 3 نفر نقش دارن، پسر و دختر و پدر دختر، این ستان که از نظر ملاک شرعی تو انتخاب نقش اصلی دارن، یعنی بقیه اگه نباشن هیچ مشکلی نداره از نظر شرعی، ولی فقهیش اشکالی نداره، از نظر اخلاقیش، از نظر که اینا بتونن خوشبخت باشن فقط کافیه است مادر پسر شما را نخوا، درسته از نظر فقهی اشکالی نداره ازدواج، ولی پدر شما را در میاره اصلا این زندگی هم خوش از گردون پایین نمیاد. بعدم همین پسرم هم آخرش انقدر تو درگیری مادر دختر خانومش روزای اول طرف شما را میگیره، یواش یواش میگه با تو هم بس کن دیگه، خودم حق مادرمه، بعد یه دفعه دیگه شما تمام تاق بیار رو سردون تا این حرف از اون میشنوید و آخرش پنج‌زا میشه. خب پس بالاخره 6 نفر تو این انتخاب موثرن، چون که این جوره آدم باید مواظب باشه که خوب ببینه، خوب تحلیل کنه، ولی مواظب باشه دلش درگیر نشه، چون که همش تو نیستی. دقت کردین؟ یعنی میبینی میگی خوب این ویژگیش خوبه، این ویژگی خوبه، میبینی ارزیابی میکنی، ولی به پا وابستگی تو دلت ایجاد نشه، دلبستگی تو دلت ایجاد نشه. سخته میدونم، ولی باید بالاخره چاره ای نداری. یعنی تا خاطر جمع نشدی که بقیه قسمت ها هم همراهی میکنه، دلت درگیر نکن. حالا باز تو جلسه در تو جلسات خواستگاره خیلی حرف داریم بزنیم، خیلی حرف داریم بزنیم که انشالله اونجا مفصل اینا رو بازش میکنیم. فقط فعلا در جواب این سوال میخوام بگم که اول سعی کنین جونش. حالا شده ایشون میگه خب دیر گفتیم، باید زودتر میگفتیم من دیگه. حالا خب ببینین یه نکته ای برای شما بگم. قرآن یه جمله ای داره میگه عسى ان تکرهوا شیئا و هو خیر لکم و اصا انتوهبو شیعن و هوه شرون نکن. یه سری چیزایی شما دوست دارین اما شر برای شما، یه چیزی سری چیزایی شما خوشتون نمیاد و اما خیر شما توشه. من یه توصیهی به این پسر دخترهایی که میان با مشورت میکنم، مثلا سه جلسه خواستگاریش طی شده اومدن میگن یه تقریبا جلسات آخره، گفتیم با شما یه چکی بکنیم، یه توصیه عموما به همه شون میکنم، میگم ببین برین دعا کنین این وصلت صورت نگیره، اصلا جا میخورن. شاید چیزایی که بهشون توصیه میکنم میگم از امشب دعای جفتتون این باشه که این وصلت صورت نگیره. نه دعا کنیم حتما صورت بگیره، ببین خدایا این وصلت صورت نگیره مگر اینکه به نفع ما باشه. یعنی به خدا بگین خدای من هیچ اصراری به این وصلت ندارم، چون که من مشاور میبینم که چقدر پسر دخترها با شور و هیجان و عشق و علاقه میان وارد زندگی مشترک میشن، بعد که به هم نمیخونن، بعد که مشکلی ایجاد میشه، اینا یه هفته دو هفته سه هفته یک ماه بیشتر از عیششون نمیگذره، چند سال فقط رنج میبرند و داغون میشند تا میان از همدیگه جداشن، یا اینکه همینجور کجدار مریض همینجور زندگی رو ادامه بدن. ریسک انتخاب خیلی بالاست دخترای خوب، پسرای خوب. مرتب از خدا بخن خدایا من ادعا نمی کنم که همه چیزا تشخیص دادم، من خیلی یارا رو فکر میکنم درسته، ولی بعد معلوم میشه که شما درت با این پسری که میگی بله تشخیص تو اینه که این انگار همونی که من میخوام، اما ما خیلی وقتا عکسش رو دیدیم که دختر چنین تشخیصی داده ولی بعداً تو ازدواج مشکل ایجاد شده، بعداً همه چیز برعکس شده، یا یه اتفاقای غیر مترقبه ایجاد شده. آدم‌ها که اصلاً یکسان باقی نمیمونن، آدم‌ها یه دفعه چند سال بعد عقایدشون عوض میشه، تو که آینده رو نمیبینی. پس یه خیریتی در این نشدن هست، هی دلت رو درگیر نکن، فکر نکن اون چیزی که ما احساس میکنیم. من یه دوستی داشتم، بذار این خاطرم بگم وردون جالبه، هنوزم باش دوستم، هنوزم خیلی به هم علاقه داریم. این در بین دوستان من از چند سال ازم کوچکتر بود، از بین دوستان من یه ویژگی فوق‌العاده ای داشت که هیچ کدوم از دوستام اینجور نبودن، و اون این بود که تا با هم میرسیدیم و یه بحثی به هم میکردیم، یه صحبتی میکردیم، حکمت میجوشید میزد بیرون. یعنی یه حرفی من میزدم، یه حرف اون، یه دفعه یه چیزایی که نه تو ذهن من بود نه تو ذهن اون بود به دست میبرد. من همیشه از مصاحبت با او لذت میبرم، احساس میکنم هر وقت من به این میرسم یه جرقه میخوره کلی یا چیز من و اون با هم یاد میگیرم. اما همیشه دست تقدیر یه جوری ما رو از همدیگه جدا کرده. من بهش گفتم دعا کن یه جوری ما به هم برسیم، پیش هم باشیم، خیلی چیز گیرمون میاد پیش هم باشیم. آقا اتفاقا من یه موقع یه دفتری داشتم و دفتر مطالعاتی بود تو دانشگاه و اینشون سرباز شد و ما اووردیمش تو دفترمون، گفتیم این آرزوی چندین و چند سالمون چطور شد رخ داد. دیگه حالا اون دفترم اتفاقا سوژش همون مباحثی بود که ما با هم دیگه همیشه داشتیم. خودم دیگه حالا جفت اون به هم رسیدیم، توی دفتری رسیدیم که دقیقاً همونیه که پیش می‌گردیم، جفت بودم با همه. تو هم دیگه سربازه باید همیشه اینجا باشی، منم که کارمه باید اینجا باشم. آقا ما به روز دوم با هم نساختیم و تمام اون چیزایی که تو ذهن ما بود ریخ به هم. اصلا یک دقیقه دیگه قابل تحمل برای من این فرق نبود. یه جور خدا خدا میکنم، یه جور منتقل شدم تو دفترهای دیگه اونجا. نه اینکه نفرتی بینمون اینجا شروع شد، الانم یکی از دوستای خیلی خوب منه، خیلی هم دوستش دارم، درست؟ خیلی هم هنوز استفاده. اما بعضی وقتا آدم ها به درد رابطه از دور میخورن، جذابیتشون تا این حده. اینا اگه اون از ریه سخت معلوم نیست به این حد باشه. روش کردین؟ لذا دختر خانم خدا دوست داشته این قضیه نشده. این وقت قضیه رو نگاه کن، خدا که بخیل نیست، چه بسا چنین فرد اصلا مناسب تو نیست. بله توی برخورد اول خیلی چیزا برای تو رخ میده. دختر یکی از وزرات دانشجوی من بود 20 سال پیش. بعد ایشون به اصطلاح یه پسر اومد خواستگارش. آقا تو جلسه خواستگاری هم صحبت از امام زمان شده بود، 4 تا بحث عرفانی شده بود، اشکی دو تایشون هم ریخته بود و دیگه هیچی. دیگه این پسر دختر 100% همدیگه را دیگه خواستم. بعدم اومدن به من گفتم آخه تو جلسه خواستگاری چه رفتی داره به بحث عرفانی، حرفا چیه شما زدین به هم دیگه؟ خب دیگه پیش اومد دیگه. دیگه بعد از این بحثام دیگه دلامون یه دل شد و اینا. هیچیشون هم به هم نمیخورد، هیچیشون ها. این دختر باباش وزیر بود و مادرش یه خانم چیزی بود. اون پسر مال یکی از روستاهای به اصطلاح غرب کشور بود، اصلا زبان مادرش زبان فارسی نمیفهمه، اصلا فرهنگشون به شدت متفاوت از اینا. آقا هر کی به اینا میگفت بابا شما به درده هم نمیخوری، تمام نقطه مشترک شما اون جلسه خواستگاری است که دفعه یه بحث عرفانی بدون در گرفته تا روحاتون یه روح شده و از این حرفا. خب به حمدالله ازدواجم نکرد، خف گوش شد و دیگه حالا اون دختر خوشبخت شد، اون پسر هم احتمالاً دیگه خوشبخت شده. پسر خوبی بود، پسر بدی نبود، اما به اینا نمیخورد. اصلا من فضای خانواده دختر دستم بود، اصلا باباش مامانش اصلا یه سبک زندگی خاصی داشتن، اصلا به اون پسر نمیخورد، درست؟ ببینین اون چیزایی که شما حس میکنین این همونیه که تو رویاهای منه و همونی که من میخواستم بگم و این گفتا، از این چیزا اینقدر جوونا تو گوش ما میگن. یه بار یه پسر یه دختر یه میخواست، بعد یه ارگانی واسطه شد که اینا بیان همدیگه رو ببینن، درست؟ بعد پسره که وارد شد یه جمله گفته بود، به به از حالا کله پاچم خبر کرده بودیم. بعد نشسته رو صندلی، دخترم که وارد شد دقیقا همین حرف زده بود. اینا گفتم واه چقدر این دوتا همه چیزاشون مثل همه، یه جور حرف میزنن، یه جور. هرچی به این پسر بابا این دختر به تو نمیخوره، فضای خانوادهش به شما نمیخوره. نه آقا گفتیم باشه، حرف حرف تو. همه اومدیم وسط کمک کنیم که این دوتا به هم برسن، خودشون متوجه شدن که به هم نمیخونن. بچه ها این چیزای اماره های ظاهری که میبینید تا زود نگین آقا این همون نشون است. آقا من یه نذر کرده بودم 40 روز، این خواستگار روز 40 زنگ زده، بس همونه. کی گفته این حرفا؟ کی گفته این حرف؟ دختر خانومی بود ازدواجش تأخیر افتاده بود، یه خواستگار رو رد کرده بود، تا 10 سال دیگه هر خواستگاری میمد تلس شده بود. خودش میگه به خاطر که بی خود اون خواستگار رو رد کردم. خلاصه رفت پیش یه اهل دل، یکی از علما، با یه ذکر یادش داشت 40 روز اینشون بشینه ریاضت بکشه تا یه خواستگار. بعد از 40 یه پسر شیرازی، حالا این دختر از یه خانواده کاملا سنتی اصفهانی متدین، خود این دخترم از اون متدینای دو آتشی، یه پسر شیرازی اومد خواستگار. این آقا پسر گفتن بعد جلسه خواستگاری به دختر خانم که میشه بریم بیرون به خانوادشون، اونام خب اطمینان کرده بودن دا اینا بود. باش رفته بود و یه افتاره زشت جلفی تو پارکین پسر از خودش نشون داده بود. خب دیگه ما خواستگاری میخوام بکنیم، باید ما از خیلی با هم راحت باشیم، میدونیم با هم دیگه. این دختر اومد پیش من گفت اصلا هیچ چیز به من نمیخوره، اما این بعد از نزد 40 روز است، لابد همینه دیگه. گفتم شما نزد قبول شده ولی معناش نیست که این همونه، شما اینه ردش کنی، این به تو نمیخوره. پدر ما در اومد تا این دختر راضی شد اینو چیکار کنه، ردش کنه. یه خواستگار دیگه هم اومد، گفتیم این هم نیست اونی که تو نزد بوده. نفر سوم اومد، گفتم خب همینه، این میخوره همه چیزاش. به ازدواج کرد، چه زندگی شیرینی، الان تقریبا 7-8 سال از ازدواجشون میگذره. جوان ها احساساتی نشین، ناز کنین، کار خوبی میکنین، خواب ببینین، خیلی خوب کار میکنه خواب ببینین. اما بعد فرداش یه خواستگار اومد، نگم خب این همونیه که تو خواب به من گفتن. داد نه، چی گفته؟ خدا بهت عقلم داده که ببینین این همون هست یا نیست. اگر دیدی با چارچوبای ارزش و عقل جودن نمیاد. یه گربه اومده بود تو مسجد، آقا بیرونش کرده بود، شب به خوابش اومد، به خواب آقا موندن که آقا این گربه رو چرا بیرون کردی، این گربه مال ما بود. فردا تو مسجد دو گربه اومد تو مسجد، دوباره بیرونش کرد، دوباره شب به خوابش اومدن که آقا این گربه مال ما بود چرا بیرونش کردی. شب روز سوم گربه اومد، گفت اگه 10-8 شب من به خوابم بیاندا، اسلام گفته گربه نجس تو مسجد جاش نیست. هزاری هم من خوابیدم، جا تو این مسجد نیست. گوش کردیم؟ معیار ما داریم. خواب که حجت نمیشه برای ما که من یه کار حرامی انجام بدم، یه کار غیر معقولی انجام بدم، بگم خواب دیدم. هیچ کدوم از علما چه اجازه به شما نمیدن. آقا اجازه بدیم من این گربه رو تو مسجد نگهداری کنم، خواب دیدم. هیچ عالم قبول نمیکنه. هر شب خواب دیدم داده باشید، حرامه. گربه نباید بیاد تو مسجد. گوش کردیم؟ حالا تو میخوای انتخاب همسر کنی، آقا خواب دیدم، آقا به دلم افتاده، آقا این فردا تا وارد شد انگار 10 سال من میشناسمش. اینا میتونه معیدهای خوبی باشه. همون بس که اولی جلسه کرد، معیده، معین، خواب معیده. آقا ما خواب دیدیم امروز تو این جلسه شما نورانی بود، خوب خوابی دیدی، معیده کار ماست. درست شد؟ بله، تکیه شهداست، اینجا محل نوره، بحثایی در رابطه با ازدواج جووناست، این آدمایی که اینجا هستن نورانیان. این خواب تو تایید کرد کار منو. اما اگه اومده گفتی آقا چون من خواب دیدم که به اصطلاح گفتن این جلسه رو تعطیل کنی، من میگم من چنین تاییدی رو قبول نمیم، دلیل بیاری که من این جلسه رو تعطیل کنم. پس خواب میتونه یک تایید کننده ای باشه، یه شکلاتی باشه، یه شیرینی بخشی باشه برای انتخاب ما، نه دلیل انتخاب ما. نباید دلیل انتخاب شما خواب باشه، نباید دلیل انتخاب شما استخاره باشه، نباید دلیل انتخاب شما به دلم افتاده باشه، نباید دلیل انتخاب شما ای من این سوال ازش نکردم همونی که میخواستم و جواب داد. اینا نباید، اینا میتونه تایید کننده باشه، میتونه شیرین بخش انتخاب ما باشه، ولی تعیین کننده انتخاب ما نیست.
عرضم به خدمت شما که خیلی ممنونم، بسیار عالی. آقای دکتر، با توجه به اینکه باز هم یه حجم زیادی از سوالات موند، ولی من یکی دوتا سوال با توجه به زمانی که مونده میکنم و انشاءالله بعد به ادامه برنامه پردازم. اون همین هست که مطرح کردند برادر بزرگوارمون که تحصیلاتشون لیسانس هست، فرمودید کفیت اقتصادی خیلی مهمه، اگه خانواده دختر چند رده از نظر اقتصادی بالاتر باشد ولی خانواده ای با فهم و درک بالا باشد، نظر شما در خصوص این امر چگونه هست؟ همچنین که فرمودید استثناء هم در این امر وجود دارد.
ببینید تو بحث کفیت اقتصادی باید ببینیم چقدر مسئله اقتصادی براشون ارزشه. تو جلسات قبل بهش اشاره کردم، یعنی ممکنه یه خانواده از نظر مالی خوب باشن اما مسئله اقتصادی براشون ارزش نباشه، یعنی نیان شخصیت آدم ها رو به پولشون اندازه گیری کنن. خدا رحمت کنه، یه حاج خانم یه موقع من رو دیدن، گفتن که یه دختر با شخصیت برای پسر من معرفی کن. من کارا خدا به ذهنم رسید، گفتم که حاج خانم این تعریفتون از با شخصیت رو توضیح بدین که ما میخوام دختر معرفی کنیم، همونی که شما مد نظر دونه معرفی. خب ببینید بالاخره شوهر من کارخونه داره، یه دختری باشه باباش کارخونه دار باشه، اینها من متوجه شدم که منظورشون از با شخصیت نیه که باباش چی باشه، کارخونه دار باشه. ببینید چنین فردی شخصیت رو در این میدونه که پدر دختر چی باشه، کارخونه دار باشه. بعد آقا پسر که تو مثلا یه همچین جایگاهی نداشته باشه، تو پسر پی شخصیتی هستی تو این فامیل، تو این خانواده. پس ببینید باید ببینید چقدر اقتصاد برای اینها معیار انسانیته، معیار ارزشه، معیار شخصیتی. مثلا احترامشون رو به آدما بر اساس پولشون تنظیم میکنن، و اگه اینجور باشه قطعا این ازدواج ازدواج غلطیه، چون تو وضعیت مالی تو خانواده و همین احترامی که باید به خانواده تو بذارن نمیذارن، چون وضع مالی خانواده تو چیه؟ پایین تر. پس این خیلی مهمه که چقدر براشون ارزش باشه. دومی که فرهنگ اقتصادیشون چه شکلیه. اقتصاد یه بحث، فرهنگ اقتصادی یه بحث دیگه. فرهنگ اقتصادی یعنی شیوه خرج کردنشون، سبک زندگی خرج کردنشون چه شکلیه. مثلا یه عده هستن که اگر مهمونی مثلا میخوان بدن، مثلا با لباس عروس اگر مثلا زیر 5 میلیون باشه اصلا براشون کسر شأنه. فرهنگشون از اینجوره. تو میتونی این کار رو بکنی؟ اینا تو خرج کردن. یه وقت نه، یه کسی وضع مالیش خوبه ولی دلیل نداره که خرجای گزاف بکنه. میگه نه، از نظر خرج کردن ریختاپاش مثل خودمون بمونن. خب طوری نیست. ببینید ریختاپاشاشون مثل شماست یا نیست؟ خرج کردنشون مثل شماست یا نیست؟ باز من شاهد طلاق یه پسر دختری که جفتشون متدین بودن، جفتشون مرید یه یکی از روحانیون شهر بودن، جفتشون همه چیزشون مثل هم بود، بعد طلاق گرفتن. فرقشون تو همین سبک اقتصادی بود. مثلا این پسر دست دختر رو گرفت تو در خیابون که سوار مثلا تاکسی بشن. خانواده دختر اینو توهین حساب کرده بودن. ما خانمامون اصلا رنگ خیابون رو نمیدن، آژانس باید بیاد لبه در سوار بشن برن. اینا دختر من هم برده تا سر خیابون. ببینی اونا بی اهانت حساب داره میکنه برای دختر خودش. پس ببینی آیا سبک اقتصادیتون، سبک فرهنگ اقتصادیتون به هم میخوره یا نمیخوره. اینا رو لحاظ کنی. آیا اونها سطح انتظار و توقعاتشون نسبت به شما چه شکلیه؟ تو میتونی توقعات اونا بر... آیا این دختر چقدر عادت داره به زندگی سخت؟ ممکنه وضع مالیشون خوب باشه ولی این دختر با همه شرایطی خودش رو وقف داده. با دوستاش میرد اردو، تو اردوها یا مهمونی هایی که میرد، خیلی از مهمونی ها اصلا وضع مالیشون اینجور نیست. این هم خیلی راحت با قضیه برخورد میکنه، با عشق و علاقه میرد اونجا. نمیگه مثلا نه، مثلا به قول معروف نوناپنیر جلوش بزنن با قشنگی میخوره، چلو کباب هم میزنن با قشنگی میخوره، هیچ تفاوتی براش نداره. اینا رو لحاظ کن. اگر اینا در ارتباط دختر و خانواده دختر مشکلی نبود، طوری نیست. یه چیز دیگه هم که باید لحاظ کنی که خود پسر، ممکنه خانواده پسر وضع مالیشون پایین باشه ولی خود پسر دستش به دهنش برسه، بتونه تو این سبک هزینه کنه، خب اونم باز یه پارامتر مثبت میشه. خب خیلی متشکرم. هدیه محضر مادرمون فاطمه زهرا، سلام علیکم.